أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدا رو شکر میکنیم که خدا به من و شما توفیق داد در حرم فرزند وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت امامزاده حسن، مباحث اخلاق در قرآن رو به جلسه 11 رسوندیم. تا حالا 4 از اصول اخلاقی رو از دیدگاه قرآن و اطرت محضر شما خوبان زائران این حرم و بینندگان عزیز شبکه نورانی قرآن عرض کردیم. رسیدیم به اصل 4 که اصل عدالت بود. اشاره کردیم اصل عدالت مربوط به 3 درونی انسان است. اولا 1 در رابطه با قوه شهوت است که اگر عدالت در قوه شهوت درست پیاده بشود، نتیجهش می شود ازدواج و تکثیر اولاد، نتیجهش می شود حیا و عفت. 2 عدالت در قوه غضب بود که نتیجهش می شود شجاعت و شهامت و صلابت. 3 عدالت در قوه وهم و خیال بود که نتیجهش می شود برنامه‌ریزی، تدبیر و حکمت. تو بخش اول داشتیم صحبت می کردیم عدالت در شهوت که نتیجهش بشود حیا و عفت. اما برکات حیا و عفت، باز من چند تاشو می شمرم، همچنان که در آسیب‌های بی‌حیایی چند تاشو شمردیم، همه رو نشمردیم، و انشالله شما بزرگواران، خواهران و برادران ایمانی و همه بینندگان عزیز منتشر کننده این مباحث باشیم تا در خاموش کردن آتش بی‌حیایی هممون مشارکت کرده باشیم. اما برکات حیا و عفت چیست؟ حیا چیست؟ در روایت می‌فرمایند اولین، قرآن هم میگه اولین برکت حیا عفت، پاکدامنیه. ببینید اگر می‌خواهید پاکی در جامعه زیاد شود، باید همه اهل حیا باشند. در روایت هم داریم ثمرت الحیا العفت. اون آیاتی هم که از سوره نور در جلسه قبل محضرتون خوندم، خدا می‌فرماید حیای چشم باعث پاکدامنیه. حیای چشم باعث پاکدامنیه. لذا اولین ثمره حیا پاکیست. امروز همه مردم، ببینید هیچ انسان عاقلی از پلیدی لذت نمی‌برد. چرا ما اهل بیت رو همه انسان ها دوست دارن؟ چون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا هم تو یک آیه قرآن دیگه خیلی قشنگ میفرماید، خیلی قشنگه، خدا میفرماید رجس، ای که خدا فرموده اهل بیت از رجس پاکن، رجس یعنی پلیدی، رجس نتیجه بیعقلیه، رجس نتیجه بگی بیعقلیه. پس همینجا خیلی قشنگ میتونیم یک ثمره دیگر رو برای حیا بگیم. پس ثمره اول حیا عفت است، پاکدامنی است، آمار پاکی ها زیاد میشود. ببخشید خیلی میخوام سربسته بگم، امروز 1 ازدواج ها کم می شود چون اطمینان به پاکی، بگید سربسته دیگه. اگر جامعه همه با حیا و عفت باشن، اطمینان پیدا می شود که پاکی برای جوانان عزیز ما محقق است. اینا پاک پاکن، چه دختران جامعه چه پسران جامعه. ولی وقتی فضای جامعه متاسفانه بی حیاست، همه میگن نکنه خدای نکرده. حتی باز آهسته میگویم، خجالتم میکشم، یک دلیل طلاقها و دعواها مال سوء ظن به شریک زندگیست نسبت به ناپاکی. وقتی کسی شریک زندگیش بی حیا حرکت میکنه، حالا انواع رو میگیم ها، بی حیا حرکت میکنه، ببخشید آقایی میبینه خانمش با مرد نامحرم بگو و بخند داره، بگو و بخند قطعا گناه با نامحرم، ولی شیطون به خاطری که میخواد جامعه رو به هم دیگه بندازه به این مرده میگه خانمت که بگو بخند داره احتمال داره چیزای دیگه هم باشه. خانم آقاتون که بگو بخند داره احتمال داره چیزای دیگه هم باشه. خیلی سربسته میگم چون خجالت میکشم. بعد میرید تطوی اختلافات خانوادگی رو در میاریم، میبینیم سوء زن. ببینید حیا و عفت زندگی ها رو هم مستحکم نگه میدارد. سه تا ثمره الان معلوم شد، من سه تا ثمره رو بگم. یک، حیا و عفت آمار پاکدامنی ها را بگید بالا میبرد، ثمرت الحیا العفه. دو، حیا و عفت آمار عقلانیت را بالا میبرد، چون ثابت کرده بودین بی حیایی بی عقلیه، هر کی دو تا چهار تا بکنه نه بی عقلیه، لذت بی حیایی به گناهاش به آسیبهاش نمیارزه. هر کاری نیارزه اگر آدم انجام بده میشه آقا بگید بی عقلی. آدم عاقل کاری میکنه که بیارزه، هم تو دنیا هم توی آخرت. بی حیایی به آسیب هایی که جلسه قبل گفتیم نمیارزه. پس ثمره حیا و عفت اینه که آمار عقلانیت جامعه میرود بالا. پس خواهش میکنم به جوامعی که بی حیا هستن، جوامع خیلی عاقل اطلاق نفرمایید، چون اگر عاقل بودن زندگیشون رو خط زلزله بنا نمی کردن. اگر عاقل بودن زمینه‌ای به هم زدن زندگی خودشون و دیگران رو فراهم نمی کردن. عاقلی درجه عقلانیتشون کم شده. سه، ثمره سوم هم در آوردیم. ثمره سوم، ثمره حیا و عفت استحکام خانواده هاست. برادرها، خواهرها، بیننده ها، الان درصد بالایی از اختلافات خانوادگی به این است که خانم یا آقا یا هر دو، یا تو فضای حقیقی به اصطلاح آقایون یا تو فضای مجازی، به قول آقایون اوپنن. چون اوپن هستن راحتن، راحت ارتباط برقرار میکنن، راحت چت میکنن، راحت ازم پیامک بازی میکنن، راحت میشینن تا نیمه های شب با دوستاشون حرف میزنن، زندگی میره رو خط زلزله. چون شیطون شمشیر دو لبه داره، اینو بذارید براتون توضیح بدم خیلی قشنگا. شیطان شمشیره بگی دو لبه داره. از این ور به خانم و آقا میگه با نامحرما قشنگ حرف بزن، به خانم میگه با نامحرما راحت باش، همکارته، قوم خیشته، همسایته. از این ور میره سراغ مرده میگه نگاه کن با نامحرمه داره چیکار میکنه، احتمال بده دیگه. بله، این شیطون به هم اندازه ها. قرآن میگه شیطون میخواد بین شما عداوت و دشمنی را بندازه. شیطون که دلش برای ما نسوخته که. یعنی ثمره حیا و عفت تحکیم خانواده، این ثمره سوم. ثمره حیا و عفت، ثمره چهارم سلامت جامعه. وقتی سلامت فرد باشه، پاکی فرد باشه، پاکی خانواده هم باشه، به تبع پاکی جامعه هم می شود. و امروز هممون داریم رنج می بریم، هممون داریم رنج می بریم از ناپاکی هایی که در جامعهمون داره اتفاق می افته. این ثمره چهارم حیا و عفت، پنج، این شاید از همه قشنگ تر باشه. ثمره حیا و عفت زیبایی است که اهل آسمان میپسندن. الحیاء جمیلون. یه بار برای دست هنرپیشه های محترم صحبت میکردم. معمولا هنرپیشه ها میخوان تو فیلم ها، تو سریال ها، حتی متاسفانه تو فضای مجازی میخوان قیافه آنچنانی خودشون رو چکار کنن؟ بگی آنچنان تر جلوه بدن. گفتم هنر پیشه ها، نمیگم همه تون جسارت نمی کنم چون خوبم توشون زیاده ها، ولی گفتم شما بناتون بر اینه که تو چشم مردم خیلی قشنگ جلوه بکنید. خبر دارید شهدا هم هنر پیشه بودن؟ گفتن کدوم فیلم و سریال بازی کردن؟ گفتم نه، از این جهت که شما هم دوست دارید تو چشم بیاید، اونا هم دوست دارن توی چشم بیان. فقط شما دوست دارید تو چشم مردم اگه ناراحت نشن تو چشم هوس بازا زیبا بیاید، اون ولو از چشم امام زمان بیفتی. ولی شهدا هم دوست داشتن تو چشم باشن، فقط اونا دوست داشتن تو چشم خدا، اولیاء خدا عزیز باشن ولو از چشم خلق خدا بگی بیفتن. هر دو دوست دارید تو چشم زیبا باشید، قشنگ باشید، عزیز باشید، ولی اونا خواستن تو چشم آسمانی ها عزیز باشن، شما میخواید تو چشم زمینی ها عزیز باشید. پس یک برکت حیا، یک آثار خوب حیا، زیبایی و عزت هست، زیبایی و عزت آسمانی. مردم همه تونی صحنه رو دیدید، قدیما تابستون که میشد مردم میرفتن بعضی رو پشت اوما میخوابیدن، خونه های قدیمی، هوا اگه صاف بود ستاره های آسمون خیلی قشنگ دیده میشد. در روایت داریم، خواهرها برادرها بیننده ها زیادی گوش بدن، همچنان که برای اهل زمین ستاره های آسمان می درخشن، برای اهل آسمان هم یه ستاره هایی از تو زمین می درخشن. از حضرت سوال میشه این ستاره هایی که تو زمینن و برای اهل آسمان مثل ستاره می درخشن کیاین؟ اینا با حیاها هستن. پس یه ثمره حیا و عفت اینه که برای چشم اهل آسمان اینا چی میشن؟ قشنگ میشن، زیبا میشن، عزیز میشن. خیلی قشنگ ها. شما تو دعای ندبه یک تعبیر قشنگی رو میخونید، ونظر الینا نظرتن رحیمه. ثمره پنجم حیا اینه که خدا به اهل حیا نظر رحمت میکند و به بی حیاها نظره بگید غضب میکند. وای به حال کسی که خدا بهش با نظر غضب نگاه بکنه، و خوش به حال کسی که خدا با نظر رحمت بهش نگاه بکنه. انظر الینا نظرتن رحیمه. اینم یه ثمره حیایه. ثمره دیگر حیا چیه؟ اینا شاید ثمراتی بود حالا تو دنیا، چه مادی و چه معنوی. بیایید ببینید، من تو روایات دیدم برادرها خواهرها، یکی از گروه هایی که سخت در این حساب را دارن بی حیاها هستن، سخت در این نوع حساب رسی رو دارن. جلسه قبل گفتیم، گفتید برای چی؟ چون بی حیاها حق و ناس مفت برای خودشون درست کردن، حساب سختی دارن. در مقابل برکتش اینه، یکی از برکات حیا و عفت اونایین که وقتی حیا و عفت دارن روز قیامت حساب راحتی دارن. خیلی قشنگا. به خدا همین یکیش میارزه آدم خودش را، خانواده اش را، زندگیش را، رفت آمدش را، همه رو با حیا کنه. همین که در چشم خدا و اولیاء خدا عزیز باشد، برای آسمانیان مثل ستاره بدرخشد، نظر رحمت خدا به او باشد، حسابش آسان باشد، اینا میارزه به خدا. خب حاج آقا، آثار حیا همین مقدار که به ما چشان دید الحمدلله، از آیات و روایات این مقدار آثار حیا رو خواستم شما اهل ایمان بچشید. خدایا آثار حیا و عفت و لذت حیا و عفت رو به همه ما و نسل ما بچشان. انواع و مصادیقش رو هم اشاره کنم. مهمترین مصداق حیا چشم است، چون اصلی ترین عضوی است که در برخورد با بیبندوباری قرار دارد. چشم ماست. آقا وقتی خورشید گرفتگی اتفاق میفته به ما میگن که با چشم غیر مسلح به خورشید نگاه نکنید، اشعه شما رو اذیت میکنه. هر انسان عاقلی یکی از این تلقا میگیره جلو چشمش، به خورشید گرفتگی نگاه میکنه که عرضم به محضرتون چشمش آسیب نبینه. من میگم آدم عاقل، ببینید یه مثلا سوراخی گذاشتن، میگن هر کس از این سوراخ بره پشت این صحنه رو تماشا بکنه، هم به محضی که چشمتونه بیاری جلوی سوراخ، یه تیر میره توی بگید چشمتون. به نظر شما آدم عاقل هم چیکار میکنه؟ قطعا نه. حتی نمیگه برم ببینم به امتحانش بگید میارزه، چشمم کور میشه. اگر مردان بدانن چشم چشچران، چشم بی حیا، حتما میله های آتشین تو چشمش میده، مگر اینکه قبل از مرگ توبه بکنه. پس یکی از اقسام حیا، حیای بگید چشم است. حالا برادر و خواهر، حیای چشم مال هر دو گروه، هم زن هم مرد. حیای چشم فقط مال تو خیابونا و روز نیست، مال شبم بگید هست. فقط مال بدون مانع نیست، مال با مانع هم. با مانع یعنی چی؟ یعنی از تو اینترنت نگاه کنم، از تو ماهواره نگاه کنم، از تو فضای مجازی نگاه کنم، حتی یک کار خیلی زشتی متاسفانه تو بعضی از موارد تو جامعهمون داره میشه، بعضی ها عکسای عروسیشون دارن پخش میکنن. لا اله الا الله، با چه عقلی؟ این ناموس تویه. خب چرا داری به دیگران نشونش میدی؟ به چه انگیزه ای؟ ما اصلا نمیفهمیم. یکیشو بیاد برای ما توضیح بده ها. پس حیای چشم که داریم میگیم، این چشم باید زن و مرد همدیگر رو نبینن، یک، عکس همدیگه نبینن، دو، فیلم همدیگه نبینن، سه، حتی ببینید ما اعتقاد داریم این چشم هر جا عکس بی‌حیایی ببیند که در با خود در روح او اثر بگذارد، این حرام است. فتوای همه مراجع. من یه مثال خیلی ساده میزنم. گاهی وقتا خانم، آقا، یه فیلم ساده تلویزیون رو داری میبینی ها، یه خانم یه آقا با یه وضع آنچنانی، ناخودآگاه خانمت آقا برای چایی میاره، بهانه میگیری. ای احتمالاً به اون خانم، به اون آقا با قصد ریبه نگاه کردی، تو روح تو اثر کرده، به حلال خودت داری بهانه میگیری. این قصد ریبه بوده. به خود قصد ریبه این قصد خریدارا ساده ترش کنیم. به این حرام. پس اولین حیا چیه؟ بگید چشم ماست. که همه تونم این شعر رو ماشاءالله بلدید، ز دست دیده و دل، بیام چشممون رو کنترل کنیم. بذار همه جوونا به ما میگن حاج آقا چه کار کنیم، اوضاع جامعه یکم ناجوره. بگم چشمتو بنداز پایین قربونه، بنداز پایین. از قدیمی ها خدا رحمتشون کنه میگفتن چشماتو سرت همیشه بنداز پایین، سه تا فایده داره. شوخی هم میکردن ها، گفتن اولا یقه پیرنت کمتر کثیف میشه. با خنده میگفتن ها. بعد جلو پاتو نگاه میکنی، پات تو چاله نمیره. بعد تازه میگفتن اگه یک تومانی هم رو زمین افتاده باشه تو میبینی. برمیداری حالا میندازی تو صندوق صدقات. شوخی میکردن. پ پس اولین حیا، حیای بگید چشم است. دو، حیای بگید گوش است. گوش هم باید با حیا باشه. یعنی چی؟ ببین قرآن چقدر قشنگ میگه خانوما صداتونو نازک نکنید، فلا تخزعن بالقول. صدای زن برای مرد جذابیت داره. وقتی صداتون رو نازک میکنید، بعضی از گوشای بی حیا این صدا رو که میشنون، قرآن میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض. صداتو از پشت تلفن باور میکنید خانما؟ شاید خانما، من بارها تو مشاوره ها میگم خانما شما مردا رو نمیشناسید، ما هم زنا رو بگید نمیشناسید. باور کنید تو خیلی از مشاوره ها شروعش از یه تلفن بوده، طرف میگه آقا این خانم، این آقا یه جوری حرف زد من دلمو برد. تو بعضی از سریالا شما این جمله رو از بعضی از این آقایون هنرپیشه ها شنیدید، میگه صدای من خیلی برای خانم ها چیه بگید جذاب. همچنان که صدای آقا جذاب میشه، صدای خانم هم بگی جذاب تر میشه. قرآن میگه اگه ما بعضی از دستورات علمای بزرگ قدیم بگیم، بعضی ها میترسن مسخرمون کنن، که میگفتن وقتی خانم ها میومدن پشت در خونه میخواستن در رو باز کنن، انگشتشون رو تو دهانشون میکردن که صداشون یه جور دیگه بشه، که او بنده خدای پشت در نلرزه. اینا برای احتیاطات است که جامعه ما سالم بمونه. ببینید جامعه چقدر اذیتمون داره. همه وقتی جامعه ناسالم میشه هممون داریم اذیت میشیم. پس حیای گوشه. گوشت هم باید صدای نامحرم نشنوه. حالا آقا، حاج آقا ما یک ترانه میخوایم گوش بدیم، خانم داره میخونه ها، حاج آقا ما به محتواش گوش میکنیم. گفتم از پسرا میگفتن ما به محتوای این ترانه گوش میکنیم. گفتم از عکسای پشت دفتراتون معلوم میشه که به محتوا گوش میکنید یا به قیافش هم فکر میکنید. این گوش باید با حیا باشه. گوش صدای نامحرم رو نشنوه. گوش باید موسیقی های مبتذل رو نشنوه. آقایون، خانما، بیننده ها حتما این نظریه رو قبول دارن، یکی از راه های تحریک شهوت موسیقیه. امروز دشمن از طریق موسیقی های مبتذل فقط داره تحریکه بگید شهوت میکنه. خود حیای جامعه رو به هم بریزه با موسیقی. پس گوشم باید با حیا باشه. سه، سومین قسم حیا، حیای زبانه. حیای زبانه. زبان هم باید با حیا باشه. لذا ببینید علما مراجع فرمودن خانم ها، آقایون، یک سری الفاظ مخصوص زن و شوهره، اینو برای نامحرم به کار نبرید. حیای زبان رعایت نشه کار دستمون میده ها. تون فلا تخزعن بالقول حیای زبانم بود. پس حیای چشم یک، حیای گوش دو، حیای زبان سه، چهار، حیای شکم. شکمم باید با حیا باشه. شکمم باید چی باشه؟ با حیا باشه. شکم با حیا باشه یعنی چی؟ یعنی حروم حلال حالیش بشه. چون لقمه حروم که رفت تو شکم، هم چشمه اوضاعش عوض میشه، هم گوش، هم زبان. این شکم میتونه این سه تا عضو از خاصیت بندازه. نمیخوام گریه کنید، ولی میخوام یه اشاره کنم. سپاه عمر صدر خیلی بی حیا بودن. هم گوشاشون بی حیا بود، هم چشماشون، هم زبانشون. صحبتهای امام حسین رو شنیدن، چشماشون اثر نپذیرفت، گوشاشون هم اثر نپذیرفت، زبان به جسارت هم باز کردن. علتش چی بود؟ چون شکماشون بی حیا شده. امام حسین فرمود قد ملعت بطون و منن حرام. پس حیای شکم هم هست. حیای شهوت، خود شهوت حیا داره. حیای شهوت یعنی چی؟ یعنی پسرا، دخترا، حق ندارید نیاز جنسیتون رو با رابطه تأمین کنید. تنها راه تأمین نیاز جنسی از طریق حلال چیه؟ ازدواج است. ازدواج است. ازدواج. ما هیچ رابطه دیگری نداریم برای تأمین نیاز جنسی. ما هیچ رابطه دیگه نداریم، فقط ازدواج. پس حیای شهوت، حیای ششم، بگم حرفم تمام، حیای ششم حیای ارتباطه. بحث ارتباطاتمون رو با حیا کنیم. یعنی چی؟ خیلی ساده، اینو بارها تو رسانه تو منبرها شما شنیدید، قوم خشا دوره هم بشینید نوش جانتون، ولی سعی کنید این فضای ارتباطیتون رو فضای چکار کنید؟ با حیا کنید. چه اشکال داره مهمونی بگذاری؟ خانما یک جا، آقایون یک جا. بابا، پدرها، مادرها، شما سنی ازیتون گذشته، سر سفره میشینید حواستونم نیست، ولی دختر پسر جوون حواسشون هست. طرف میخواد غذا بخوره، دست و بالش دیده میشه، سر و گردنش دیده میشه، اینا اذیت میشن. ما هر جا رفتیم مهمونی میگن آقا یه سفره بندازیم یا دو تا سفره. گفتم اگه میخواید مردم آزاری کنید یه سفره بندازید، اگه میخواید مردم آزاری نکنید. میگن یعنی چی؟ میگم خب شما چه میرا میخواید منو سر سفره بنشونید که با اذیت غذا بخورم؟ گاهی وقتا بقول معروف بهانه اینه که سفرمون کمه، میگه ما بی سفره غذا میخوریم. ظرفا کمه، میگه ما حاضریم دو تا یکی بخوریم. بهانه میارن، خورش کمه. عجب شیطون بهانه سازی قشنگی میکنه. شیطون موتور بهانه سازی داره ها. بابا ارتباطات با حیا باشه. تفریح برید، خانم‌ها یک طرف، آقایون یک طرف. هر کس ایمان به خدا و قیامت دارند، اصل عدالت را در شهوت رعایت میکند که نتیجه اش میشود حیا و عفت. خدایا حیا و عفت رو به جامعه ما برگردان. بی حیایی و بی عفتی را ریشه‌کن بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.